صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح شما بخیر و نماز و روزه هاتون انشالله که مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. پیش از هر چیز فرارسیدن سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و التماس دعای خیر دارم از حضورتون. با بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو لطفاً همچنان همراه باشید. هواپرستان، روشنایی چراغ عدالت امیر والایی ها را تاب نیاوردند و ایشان را در عبادتگاه خیش به شهادت رساندند و اکنون مسجد کوفه نالان و گریان است. غم از دست دادن یاور مظلومان و حامی محرومان بسیار سخت و سنگین است. یتیمان گرد خانه‌اش جمع شدند و بر یتیمی همیشگی خود می گریند که ای پدر خوبی ها و ای رهبر بی همتا، چگونه ما را در این دنیای ظلم پیشه تنها رها کرد؟ پیش از تو در کدامین خانه را باید بکوبیم و یاری بخواهیم؟ خدایا در این شب جانگداز به فریاد دلمان رس. غم و ناراحتی بر سراسر کوفه سایه افکنده است. زمین و زمان در غم از دست دادن اولین مظلوم عالم علی عدالت‌خواه و یتیم نواز خون می‌گرید. علی جان، چه زود یتیمان را تنها گذاشتی. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم و التماس دعا داریم از حضورتون. سجده سرخ عنوان اولین برنامه ایست که در این بخش تقدیمتون میشه.
سجده سرخ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو. ویژه برنامه به مناسبت شهادت مولى الموحدین امام علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران و عزاداران سلام. سال روز شهادت امام علی علیه السلام همواره یادآور اوج اندوه در رسای عدالت و حق است. نه تنها شکافته شدن فرق نازنینی که بوسگاه ملائک بود، بلکه تزلزل و شکاف در ارکان عدالت و حقیقت جویی. این روز را به سوگ می نشینیم و در محضر درس‌های گرانبار آن امام همام زانوی تلمذ می زنیم. باشد که در زمره عارفان به حقان امام قرار گیریم. شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو، برنامه سجده سرخ را آغاز میکنیم، ضمن اینکه به همه شما عزیزان فرارسیدن سال روز شهادت امام علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هستیم، پژوهشگر حوزه تاریخ و تمدن اسلام و تشیع. دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت میگم، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. فرارسیدن سالروز شهادت جانگداز مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه پیروان و محبان آن حضرت تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان رو از درگاه الهی دارم.
سپاسگزاریم از تشریف فرمایتون به برنامه. امروز سال روز شهادت امام علی علیه السلام هست و خب علاوه بر این که شأن عزاداری و حرمت امام بر ما واجب هست، ولی در کنار اون تدبر در چرایی همچین اتفاقی هم بخشی از وظیفه ماست به عنوان شیعیان امام و اساسا به عنوان کسانی که در حوزه تاریخ پژوهش میکنن. آیا تو چه اتفاقی در جامعه جهان اسلام روزگار امام علی علیه السلام رخ داد که به فاصله اندکی از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جامعه آنچنان دچار آسیب و انحطاط و تشتت شد که امام به حق خودشون آنچنان که امام علی علیه السلام هستند رو به شهادت رسوندن.
بله، ما برای اینکه به این مسئله مهم وقوف پیدا کنیم، خب واقعا نکته مهمی رو اشاره کردید. امیرالمومنین علیه السلام در جایگاه رهبری اسلام و خلافت بود. چرا جامعه به درجه میرسد از انحطاط که بخشی از این جامعه خواهان ریختن خون رهبری جامعه میشند و این رو هم عین عبادت تلقی میکنند؟ این مسئله ریشه در حوادث پس از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داره. ببینید، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرد و به ویژه در دوران مدینه که نظام اسلامی رو تأسیس کرد، چیزی که عرب با اون بیگانه بود، یعنی حکومت متمرکزی بر مبنای دین، این حکومت با سایر حکومت‌هایی که در بین مردم رایج بود، مثلا حکومت‌های پادشاهی در ایران، امپراتوری روم یا امارت‌هایی که برای برخی از امیران وجود داشت یا رئیس قبیله‌ای که عرب با اون آشنایی داشت، کاملاً متفاوت بود. اسلام نظام ولایت رو تعریف کرد. ابداع اسلام بود، یک امر جدیدی بود. کسی که در رهبری جامعه اسلامی قرار می‌گیرد، متولی دین و دنیای اونهاست و در امور او صاحب اختیاره، یعنی در امور مربوط به مردم صاحب اختیاره. بله. در حقیقت کسی که صاحب ولایت از جانب خدا حکومت میکنه، چون آیه قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، صاحب ولایت بر شما خداست، پیامبرش و کسی که ایمان آورده، منظور امیرالمومنین علیه السلامه. بله. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع، در حال عبادت هم هست و زکات خود رو، صدقه رو پرداخت میکنه. بنابراین باید بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نظام ولایت ادامه پیدا می‌کرد، ولی متاسفانه با توطئه‌ای که در سقیفه صورت گرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام از رهبری جامعه کنار زده شد، یعنی اون نظام ولایت به گوشه‌ای رانده شد و از همونجا تباهی‌ها آغاز شد. چون کسانی که در جای رسول خدا قرار گرفتند، همونطور که خود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شقشقیه می‌فرماید، این ردا برای اونها دوخته نشده بود. با برداشت‌هایی که از اسلام داشتند و تفسیرهایی که کردند، زمینه برای یک چنین مسائلی فراهم شد. تربیت زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم عوض شد. ببینید، در دوره پیغمبر انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند اصل قرار میگیره. تفاخر نژادی از بین رفته بود. درست. پیغمبر این رو قلم عرض کنم باطل شد برش کشیده بود.
آیا دکتر اینا از بین رفته بود یا کمرنگ حضور در واقع خود حضرت رسول در میان امت اسلامی موجب شده بود که فروکش کنه، یا برخی از افرادی که حالا منافقانه خودشونو در جبهه اسلام قرار داده بودن آشکار نکنه، و بعد وقتی که حضرت رحلت فرمودن و بحران جانشینی جهان اسلام رو گرفت، این شکافه خودشو نشون داد؟
بله،
اصلا ببینید، وقتی یه شکافه هست مصالحه پذیر نیست، اینها به نفع قدرت قطعا خودشونو نشون میدن. یه وقتی هست مثلا شکاف دلایل دیگه‌ای داره غیر از قدرت، غیر از ثروت، خب آدم ممکنه که تصور بکنه که این شکاف خودشونو پنهان میکنن.
بله.
ولی وقتی که ما در مقابل دو وسوسه بزرگ، یعنی قدرت و ثروت امپراتوری اسلامی که در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری فراگیر و بزرگ و از زمان حضور پیامبر اکرم خیلی وسیع‌تر شده، اون وقتی که لغزش خیلی جدی‌تر میشه و این شکاف خودشون رو میکنن. به نظر نمیرسه که این شکاف ها موجود بودن و خاموش بودن.
بله، خوب نکته رو اشاره فرمودید. ببینید، یک چیزهایی در عرب جاهلی ارزش بود، مثلا تعصب روی اعضای قبیله.
بله.
ولو اینکه این عضو جنایتی هم کرده باشه، اون تو اجازه نمیدادن قبیله دیگری بخواد او رو مجازات کنه، چه بسا به خاطر او بین خود جنگ‌هایی صورت می‌گرفت. دو، عرب بسیار غارتگر بود و برای تأمین نیازها و خواسته های خود به راحتی به دیگران حمله میکرد، غارت میکرد، میکشت. اصلا غارتگری جزء فرهنگ اینها شده بود. این جنبه ها وجود داشت و افتخار کردن به نژاد و اصل و نسب خود، یعنی عرب بودن رو و اینکه ما از نسل فلان فرد عرب هستیم که در یک جنگ مثلا ده ها نفر رو کشته. این افتخارات این گونه رو داشت. خب ببینید در یک جامعه‌ای که یک چنین عقب ماندگی وجود داره و ارزش‌هاشون اینطوری پست هست، اسلام وقتی ظهور میکنه و میخواد اینها رو دگرگون کنه زمان لازم داره. تلاش فراوانی پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم کرد، تلاش کرد که این ارزش‌ها رو با ارزش‌های اسلامی و الهی تغییر بده و جایگزین کنه. شما ببینید مثلا به جای این تعصب کور و بی جای قومی و قبیلگی، برادری دینی رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه. آیه شریفه قرآن هم مؤمنان رو برادر میخونه. با این که این رو پیغمبر دو به دو مسلمان ها رو با هم برادر دینی کرد، عقد معاخات، پیمان برادری بینشون بست، به خصوص بین مؤمنانی که تا دیروز در دوره جاهلیت روی هم سلاح میکشیدن. مثلا یک اوسی و خزرجی که تا دیروز با هم درگیر بودن، بارها با هم جنگیده بودن، اینا برادر دینی شدن. یک آقای قریشی با برده حبشیش برادر دینی شد. یک مهاجر با یک انصار که این ارزش‌های غلط رو در هم بریزن. بعد هم شما میخواهید تعصب داشته باشید روی قوم و نژاد خودتون، بیاید به ایمان و تقواتون تعصب پیدا کنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، گرامی ترین شما اونی نیست که نسبش به فلان کس برسه، بلکه اونی است که تقوای بیشتری داره. بعد غارتگری که عرض کردم در بین اینها فرهنگ شده بود، اسلام می‌خواست این رو از اینها دور کنه، برکند. اسلام بالاجبار به جهاد واداشته شد، جهاد برای مسلمان‌ها تشریع شد. در مقابل دشمنان اسلام بایستید، با اونها جنگ کنید، نه برای غنیمت، نه برای اسیر گرفتن زن و بچه اونها، بلکه برای جلب رضای خدا. با دشمنان خدا جنگیدن، این روحیه جنگجویی که در اینها بود برای اونها با ارزش‌های مادی بود، این روحیه جنگجویی رو اسلام خواست تبدیل کنه به یک ارزش الهی، برای خدا بجنگید. لذا آیه قرآن می‌فرماید که مسلمان‌ها باید اینطور تربیت شن برای نائل شدن به اهدل حسنین، یکی از دو نیکی‌ها، یا پیروزی اسلام، پیشرفت اسلام، و یا شهادت.
قل هل یتربص بنا الا اهدل
حسنین. منتها ما می‌بینیم متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون اون حضرت این راه ها رو گشود، این تعالیم رو آورد، ولی نهادینه نشد. تو جامعه هنوز جا نیفتاده بود. باید کسی مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم منهای وحی بر مردم حاکم میشد که این راه رو ادامه بده. و این روحیات که الان شما اشاره کردید و درستی هم فرمودید و کاملا از بین نرفته بود رو از بین ببره و رنگ و لعاب دینی به این جنبه ها بده.
این متاسفانه این اتفاق نیفتاد،
این محقق نشد. حتی زمان خود حضرت، ببینید زمانی ما داریم سلمان فارسی بعد از یک سفر طول و درازی برای پیدا کردن راه حق و نائل شدن به انسان کامل داره طی مسیر میکنه، سختی هایی رو تحمل کرده، با اینکه از بزرگزاده های ایرانی هست ولی به بردگی هم کشیده شد تا رسید خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت هم میدونست که او در این مسیر چه رنج هایی کشیده، خب خیلی ارزش داشت کسی این هزاران کیلومتر رو طی بکنه، سفر طول و درازی و حتی به بردگی هم کشیده بشه تا برسه به پیغمبر خدا. لذا او رو بسیار ارج نهاد، کنار خود نشوند و از او تجلیل کرد. همین عربایی که مسلمان شدن و ادعاهای زیادی هم در اسلام داشتن برآشفتند. یکی از اونایی که بعدها هم به خلافت رسید با ناراحتی گفت این عجم کی بود که آمد و بر ما عرب برتری پیدا کرد و مورد توجه پیغمبر قرار گرفت. که پیغمبر وقتی شنید به شدت ناراحت شد، فرمود چه کسی بود این حرفو زد؟ هیچ فرقی بین عرب و عجم در اسلام وجود نداره جز به تقوا و ارزش‌های دینی. بنابراین این هنوز کمرنگ شده بود ولی رنگ نباخته بود. و با خوی و خلقت اینها سازگار بود. منتها وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، به خاطر زمینهایی که الان جای شاید بحثش نباشه، مهاجران نسبت به امیرالمومنین علیه السلام کینه داشتن، بخشش همون آثار جاهلی بود و بخشش هم به خاطر این بود که امیرالمومنین علیه السلام رو قاتل کسان خودشون در بدر و
احقاد و بدریت
اینها میدیدن و نمیتونستن چنین کسی رو در جایگاه رهبری ببینن. درست. انصار هم به خاطر یک اشتباه و خبط بزرگی که کردن، چون میدونستن مهاجران نسبت به امیرالمومنین علیه السلام حساسیت دارن، حضرت رو نادیده گرفتن. لذا رهبری جامعه اسلامی افتاد دست کسانی که این جایگاه برای اونها ساخته نشده بود و اون ارزش ها دوباره برگشت. لذا شما میبینید در زمان خلیفه دوم وقتی میخواد مردم رو تحریک کنه به قلمرو ایران ساسانی، در عراق امروزی هجوم بیارن، اهدل حسنین چی میشه؟ پیروزی اسلام بود زمان پیغمبر و یا شهادت میشه گنج‌های خسروان ایران و سرزمین‌های حاصلخیز عراق. میگه برید تا که اینجا نشستید، اینها در انتظار شماست.
در واقع همون آفاتی که سایر تمدن‌ها رو احسن. از باب قدرت در بر گرفته و دچار آسیب کرده، متأسفانه تمدن اسلام رو هم در صدر اسلام بخشش رو حداقل دچار آفت میکنه و نتیجه ای که از این آفات شهادت امام علی علیه السلام میشه. سپاسگزاریم از شما جناب دکتر، با شما همراه خواهیم بود. شنونده برنامه سجده سرخ هستید، ویژه برنامه به مناسبت شهادت امام علی علیه السلام از شبکه رادیویی گفته. همواره در کنار امام علی علیه السلام مفاهیم برجسته‌ای وجود داشت. یکی از این مفاهیم مفهوم عدالته، یکی دیگه از این مفاهیم مفهوم قربته، تنهایی حضرت. گویی که حضرت در کنار یاران صمیمی خودشون هم باز هم غریب و تنها بودن. این بحث البته هم تو که اشاره کردم یک جنبه عاطفی و در واقع از باب حب و عشق به اهل بیت علیهم السلام داره، یه بخش دیگه‌اش در حقیقت اون درس‌های اجتماعی که از دوران امام علی علیه السلام می‌گیریم. ما معمولا در تاریخ اسلام خیلی نقش طبقه عموم مردم یا عوام رو نمی بینیم و بیشتر دشواری هایی که حضرت متحمل شدن از ناحیه خواص بوده. دوست دارم در خصوص خواص در دوران امام علی و شیوه تعاملشون با حضرت صحبت بفرمایید، از اینکه اساساً چرا خواص در دوره امام علی علیه السلام حضرت رو تنها گذاشتن یا اگر هم در کنار حضرت بودند، آنچنان که حضرت مورد نظرشون بود با حضرت همراهی و همدلی نداشتند یا به هر حال مشکلاتی پیش آوردند. و متاسفانه این خواص چهره های برجسته تاریخ اسلام هم هستن، چهره هایی که در زمان خود پیامبر اکرم حضور داشتن، مورد اکرام و احترام حضرت واقع بودن، در صفوف جنگ ها کنار پیامبر اکرم بودن و حضور داشتن. چه اتفاقی برای خواص افتاد؟ شما در گفتار پیشنتون حوادثی رو که برای جامعه رخ داد و تمدن و جامعه اسلام رو دچار آسیب کرد رو اشاره فرمودید. دوست دارم که در این خصوص الان متمرکز شیم روی خواص. برای خواص چه اتفاقی افتاد؟
بله، این هم که می‌فرمایید دقیقاً نتیجه همون تغییر و تحولی است که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پدید اومد. ببینید اونجا در دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت می‌دانست این یک امر کلی است و امر ثابت شده است که نخبگان جامعه و به تعبیری که جناب علی به کار بردید، خواص و برجستگان جامعه در خط دادن به افکار عمومی و اونها رو به دنبال خود کشیدن نقش اساسی دارن. در قبل از اسلام خواص و نخبگان جامعه شیوخ قبائل بودن، جا افتاده ها، پیر مرد ها، افراد برجسته که اینها رو احترام میکردند و مطابق نظر اونها عمل میکردند. حضرت میدانست معیار تو جامعه عربی اینه، خواست معیار خواص رو عوض کنه، لذا برد روی ایمان و تقوا. شما ببینید سلمان با معیارهای جامعه عربی اصلا شخص مطرحی و ارزشی حساب نمیشه. چرا؟ چون اولا عرب نیست، عجم، ثانیاً برده بوده، درسته حالا آزاد شده، کسی نیست، ولی از دید پیغمبر از خواص جامعه سلمان هست. خواص رو باید با معیار ایمان و تقوا در اسلام سنجید. پیغمبر می‌خواست معیارها رو عوض کنه. یا مثلا ابوذر رو شما در نظر بگید، با معیارهای عربی ابوذر جز خواص حساب نمیشه، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید آسمان سایه نیفکنده و زمین گسترده نشده زیر پای راستگوتر از ابوذر. یعنی اگر می‌خواهید صداقت رو ببینید، سلامت و نجات و رستگاری، ببینید ابوذر چه موضعی داره میگیره، از او تبعیت کنید. خواص باید ابوذرها باشن، سلمانها باشن. یا عمار رو ملاک قرار میده برای تشخیص جبهه حق از باطل، عمار و گروه سرکش طغیانگر میکشن. یعنی در هر جبهه‌ای که عمار حضور داره، اون جبهه حق مقابلش باطله. عمار با معیارهای عربی اصلا جز خواص نیست، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود بفرمایند خواص اینها هستند. ولی متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر، وقتی عرض کردم معیارها، ارزشا عوض شد، دیگه سلمان مورد توجه نیست. سلمانی که من اهل بیت بود، رسیده به جایگاهی که از اهل بیت حساب میشه، اصلا مورد توجه، رأس اهل بیت، امیرالمومنین علیه السلام که خانه نشین شده، سلمان که دیگه جای خود داره، ابوذر دیگه کارایی نداره، مقداد و عمار مطرح نیستن، دوباره رؤسای قبائل، دوباره همون رؤسا و شیوخ مطرح میشن، به اضافه برخی از اصحابی که سوابقی داشتند و اینها هم خط عوض کردن.
بله.
لذا در دوره که امیرالمومنین علیه السلام خلیفه هست، ما میبینیم ایشون با دو مشکل عمده و اساسی مواجه. یکی اصطلاحی است که در تاریخ ازش یاد شده، اشراف القبائل. در قبل از اسلام به اینا گفتن شیوخ، حالا شدن اشراف. اصلا این تعبیر ما در اسلام نداریم، اشراف توی روم و ایران باستان و اینها مثلا معنی پیدا
نداشته. حتی در دوره جاهلیت هم به معنای جامعه شناختیش ما نظام طبقه بندی نداشتیم، البته ساختارهای تمایز وجود داشته، یک شکلی از اشرافیگری بوده.
بله.
ولی ظاهرا این دقیقا بعد از فتوحات اتفاق میاد.
احسن.
آشنایی با کشورهایی که حالا خیلی بزرگن،
تحت تاثیر اون تمدن‌های مغلوب قرار میگیرن.
درست.
حالا اشراف القبائل پدید میاد. اینها حرف اول. وقت این اشراف قبائل عموما با امیرالمومنین علیه السلام مشکل دارن. چرا؟ چون در دوران خلفای پیشین از رانت‌ها و امتیازات ویژه برخوردار بودن، خلفا دم اینها رو دیده بودن، توده ها رو داشتن.
بله.
و اینها چون بر توده ها اشراف داشتن، توده ها از اینها، عوام از اینها حرف شنوی داشتن، به این ترتیب مون تا امیرالمومنین علیه السلام که روی کار آمد، تمام این امتیازات و رانت های اونها رو قطع کرد، فرمود حق ندارید. دسته دوم و مشکل دوم اصحاب با سابقه بودن، اصحاب با سابقه ای که با دستگاه خلافت پیش از امیرالمومنین علیه السلام ساخته بودن و لذا اونها هم از رانت ها برخوردار بودن، مثل طلحه و زبیر.
بله.
اینها از رانت‌های فراوان برخوردار بودند به خاطر سوابقشون. اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام روز اولی که به خلافت رسید، در خطبه خود فرمود که دیگه از این امتیازات و رانت‌ها خبری نیست، من اینها رو پس میگیرم، حتی اگر مهر زنانتون کردید. به خاطر سوابق از بیت المال پول میگرفتید، همچین چیزی رو ما در اسلام نداریم، چون هیچ کس سوابقش به گرد حضرت نمیرسید. فرمود پاداش سوابقتون رو باید در روز قیامت بگیرید.
ولی فقط امتیازات اقتصادی رو حضرت سلب کردن، یا اساساً با رویکرد اشرافیگری و برتری طلبی حتی تو حوزه منزلت اجتماعی هم مقابله.
بله بله، چون ببینید در زمان خلفای پیشین جز تک و توک موردی که خلیفه دوم مثلا برای مدت کوتاهی سلمان و عمار رو به خدمت گرفت در پست و جایگاه‌های مهم، بقیه موارد به همون اشراف و طبقات بالا داد.